اعوذ بالله من الشیطان
الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدی به پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای اسلام، شهدای کربلا، پدران، مادران، استادان، مربیان و درگذشتگان، تمام کسانی که به گردن ما حق دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشری به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اعوذ بک، خداوند رو تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک اللت انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. عرض کنم که این سه روزی که در خدمت شما هستیم یه گفتگوی رو آماده کردیم با عنوان اسلام، عنوانها یا حقایق. عرض کنم که حالا سخن آغازین که این چیزی که داریم میگیم اسلام، عنوانها یا حقایق، مقصودمون چیه، اینه که یکی از چالش‌های اساسی هر انسان دیندار آزاده، انسان دیندار آزاده، اینه که بفهمه اسلام چی میگه. پس این واقعا یه چالش اساسیه که اسلام چی میگه. حالا در کنار این اسلام چی میگه، ما چند تا چیز دیگه هم داریم. چی قراره من به اسلام تحمیل بکنم؟ بسیاری از اوقات آدم ها میان خودشونو به اسلام تحمیل میکنن. بنی امیه هم قائل بودن که حاکمان اسلامی هستند. بنی العباس هم قائل بودن که حاکمان اسلامی هستند. منبر هم میرفتن، آیات قرآن هم میخوندن. گفتن اسلام اینو میگه دیگه. معاویه میرفت منبر میگفت اسلام میگه که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک، بعد به خودش اشاره میکرد من تشاء، بعد به مردم اشاره میکرد و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء، دوباره به مردم اشاره میکرد تذل من تشاء بیدک الخیر. حالا یکی هم بیاد با این مقالط بگه آقا اسلام الان این که تو میگی و نمیگه، این آیه قرآن است، ولی اون که تو میگی این آیه اونو نمیگه. اسلام چی میگه؟ نه اینکه قراره ما چی به اسلام تحمیل بکنیم. خب پس اینکه اسلام چی میگه چالش اساسی هر انسان دیندار آزاده ایه. یه وقت هست انسان دینداره ولی خشک مقدسه، یه چیزی تو کلش رفته دیگه، حاضر هم نیست بشنوه. اسلام همونو میگه که باباش گفته، بابا بزرگش گفته. هیچ فرقی هم با بت پرستا نداره این تفکر، چون اونا میگفتن الفینا علیه آباءنا، گفتن چرا اینو میگن، گفت چون بابامون اینو گفتن، بابامون اینجوری عمل میکردن، ما هم اینجوری عمل میکنیم. خب این در طول 14 قرن گذشته اینکه اسلام چی میگه دستخوش آفات بسیار شده. از اول شروع شده دائما شعبه شعبه شده. یه شعبه اون روزهای اول شد که یه عده از اهل بیت جدا شدن، حالا مثلا به اصطلاح امروزی شدن شیعه و سنی. خود سنی ها خودشون 1001 فرقه شدن، شیعیان اگه اونا 1001 فرقه هم ما شدیم 100001 فرقه. خودمون شیعیانی هستیم که خودمون در شیعه گریمون همدیگر رو تکفیر میکنیم. یه گروهمون میگه اسلام اینو میگه، اون میگه نه اسلام اینو میگه، بعد تکفیر میکنیم همدیگر رو، شیعیان تکفیری. بالاخره سخن اینه که اسلام چی میگه. این که اسلام چی میگه کلی آفات بهش خورده که چرا وقتی شما از اسلام حرف میزنی یه چیزی میگی، وقتی من از اسلام حرف میزنم 180 درجه برعکسشو میگه. بالاخره اسلام حسین رحیمیه این یا اسلام پیغمبر خداست؟ حالا مسئله اینجاست که آفات فراوانی اینجا خورده. اگه بخوایم یه نمونه های از این آفات رو بگیم، یکی از بدترین این آفات که اسلام دچار شده ظاهرگرایی ظاهرگرایان بوده در طول این 1400 سال گذشته، که به ظواهر اکتفا کردن، گیر کردن تو ظاهر، یادشون رفته که باطنی هست. حالا بعضی بزرگواران که گفتگوهای ما آشنا هستن راجع به این موضوع قبلا حتی یه صحبت مستقلی هم کردیم، که یکی از آفتهای اساسی دین خدا توجه به ظواهر و اعراض و روگرداندن از باطن دین. آفت دیگه که خورده جهل دینی و جاهلان دینداره. جهل دینی و جاهلان دیندار نمونه واضح در دوران امیرالمومنین بود که حالا از اونجا میگیم که کسی بهش بر نخوره دیگه. در دوران امیرالمومنین بود که جهل دینی و جاهلان دینی علی رو کنار میزنن به خاطر جهل. یه تیری پرتاب میکردن میخورد به یه شاخه درخت، شاخه درخت میشکست، بعد همدیگر رو ملامت میکردن که تو الان تیر زدی، شاخه درخت رو شکوندی، حق و ناسه. بعد شکم زن باردار رو پاره میکردن، بچه رو از توش میوردن بیرون، اونم با نیزه میزدن. چرا؟ چون این شوهرش طرفدار علیه. همونی که یه شاخه درخت شکستن و حق و ناس میدونست، این کار براش مثل آب خوردن بود. تازه قصد تقرب هم این کار انجام میده. اینا جاهلان دینی بودن. جهل دینی و جاهلان دیندار. عالمان فاسق. خب حکم خروج امام حسین رو از دین مردم عادی که امضا نکردن، که عالمان فاسق امضا کردن. و حاکمان سوء استفاده چی؟ هارون الرشید می اومد جلوی قبر پیغمبر می ایستاد، های های گریه می کرد که یا رسول الله من چیکار کنم؟ می دونم موسی بن جعفر فرزند شماست، اما داره شق عصای مسلمین میشه، داره اختلاف بین مسلمین ایجاد میکنه، این ناچارم دیگه بکشمش. عصای پیغمبر رو زمان منصور دوانیقی می بردن، مردم جمع می شدن تو خیابونا دنبال عصای پیغمبر، همه های های گریه می کردن، حکومت هم این کارو تشویق می کرد. بعد امام صادق به دست همین منصور دوانیقی به شهادت میرسه. یعنی روح دین رو میکشتن ولی عصای پیغمبر. روح پیغمبر امام صادقه. جان پیغمبر امام صادقه. امام صادق خونه نشینه ولی عصای پیغمبر در خیابون داره حرکت میکنه. اینا حاکمان سوء استفاده چی بودن که سوء استفاده میکردن؟ حالا اینا نمونه های آفات فراوان دیگه هم از این دلیلا هست. واقعا جا داره که محققان دینی برای روشن شدن وضعیت اسفبار جامعه امروز مسلمین بشینن راجع به این مسائل فکر کنن، موضوعاتی رو طرح کنن و این آفتها رو پیدا بکنن جواب اینا رو که واقعا چه میشه کرد که این مسلمانان امروز اوضاعشون به اینجا رسیده. هیچ قومی در دنیای امروز ما تا حالا نشدیدیم که مثلا یهودی ها همدیگر رو بکشن، مسیحی ها همدیگر رو بکشن، ولی مسلمان ها مثل آب خوردن. الان همه کشورهای اسلامی با هم دیگه دشمن، سایه هم دیگه رو با تیر میزنن، هم دیگه رو مثل آب خوردن میکشن. این وضعیت اسفباری که بعد از 1400 سال دینی که اومده تا جامعه رو اصلاح کنه، مردم به سعادت برسونه، اوضاعش به اینجا رسیده. این واقعا جای کار داره که بشینن راجع به این موضوعات فکر کنن. حالا ما فعلا تو این فرصت کوتاهی که در اختیارمون هست، هدفمون از این گفتار بیان یکی از این آفات هاست که ازش تعبیر میکنیم به جایگزینی عناوین دینی در جایگاه حقایق دین. شاید بشه گفت خود این یه شاخه از همون گفتگوی ظواهر و باطن دینه، که باطن دین رو ما کنار گذاشتیم، ظاهر دین رو جایگزین کردیم. اما فرمایش مرحوم علامه است که میگه علت سقوط و انحطاط مسلمین همینه. یه محقق دینی اینو میگه، ایشون میگه علت سقوط و انحطاط مسلمانان اینه که به ظواهر اکتفا کردن، از باطن دین اعراض کردن. بعد میگه اگر کسی به ظواهر دین اکتفا کنه و از باطن دین اعراض کنه، از جمله کسانی است که آیات خدا رو مسخره کرد. حالا ما اسم این گفتگو رو گذاشتیم جایگزینی عناوین دینی در جایگاه حقایق دین. این هم توجه بدیم که ما اصلا با عناوین دینی مشکلی نداریم، ما با جایگزینیش در جای حقیقت مشکل داریم، همونطور که ما با ظواهر مشکلی نداریم. با این که آدم در ظاهر گیر کنه و نتونه ازش عبور کنه و اون ظاهر مانعی بشه برای رسیدن به باطن، با این مشکل داریم. ولی کی با ظواهر؟ ظواهر دینی چیه؟ ظواهر دینی نماز، روزه، زیارت، نمیدونم حج، اینا کی با اینا مشکل داره؟ یه آدم دیندار کی با اینا مشکلی نداره که. حالا برای این که روشن بشه، در حقیقت امروز گفتگومون طرح بحثه، روشن بشه که چی میخوایم بگیم، به یه روایتی نورانی از امیرالمومنین علیه السلام توجه شما رو جلب میکنیم. مشابه این روایت از سایر ائمه هم نقل شده، خیلی مشابه داره. الان من بگم شما حتما ابتداعاً روایتی که شبیه به همین یا عین همین از امام صادق تو ذهنتون خواهد اومد. امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین در یک روایت نورانی که بخشش هم از پیغمبر خدا نقل میکنه میفرماید که قال امیرالمومنین علیه السلام قطع زهری رجلان من الدنیا رجلان فاسق و عابدون متنسک هازا یسد به لسانه انفسقه و هازا به نسکه ان جهله فتق الفاسق من العلماء و الجاهل من المتعبدین اولئک فتنه کل مفتون فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یا علی هلاک امتی علی یدی کل منافق علیم اللسان. اون تیکش که هست شده اینه: منافق علیم اللسان و جاهل متنسک. خصال جلد یک صفحه 69. در کتاب دیگه روایه شیعه هم این روایت اومده. حالا شرح روایت خدمتون تقدیم میکنیم. اولین جمله روایت اینه: قطع از زهری رجلان من الدنیا. خب شما اینو چی ترجمه میکنید؟ قطع از زهری رجلان من الدنیا. زهر یعنی پشت، کمر. کمر منو شکستن دو رجل از دنیا. حالا بریم ادبیات تحلیلیشو ببینیم، ببینیم همینه. ایشون فرمودن دو گروه از اهل دنیا کمر منو شکستن. حالا اولا به تعبیر منت دنیا توجه بفرمایید. این منت دنیا یعنی چی؟ از این تعبیر معلوم میشه که این دوتا گروه از اهالی دنیا، همونه که تو روایات بهشون میگن اهل دنیا، یعنی همون معنی که تو روایات معنی مذموم و ناپسندی حساب شده که از اهل دنیا توصیه شده نباشین، از اون گروه هست. پس این از همون دلبستگان به اهل دنیا هستن، این دو گروهی که حضرت داره میگه اینا کمر من شکسته. پس نکته اولی که تو این روایت هست که اینا اهل دنیا. این یک. نکته دوم این که امام در هیچ یک از لحظات، حرکات، سکنات، گفتار، کردار، نشست، برخاست، در هیچ کدوم از اینا سر سوزن نفسانیت نداره. یه داستانی هست که میگن که امیرالمومنین و ابوذر و سلمان از یه خلاصه جای عبور میکردن که شنزار بود جای پاروش باقی مونده. وقتی رسیدن به پایان اونجا برگشتن به عقب، نگاه کردن دو تا جای پا بیشتر نیست. اینا سه نفرن، باید سه تا جای پا باشه. دو تا جای پا چطور؟ دو تا جای پا هست. ابوذر متوجه شد که دو تا جای پا هست. بعد ابوذر متوجه شد که سلمان پا گذاشته جای پای امیرالمومنین، یعنی همون جایی که امیرالمومنین پا گذاشته این پا گذاشته، یعنی به این معنا که وقتی علی پاشو میذاره اینجا، حتما یه سری وجود داره که علی پاشو اینجا داره میذاره، جای پای امیرالمومنین گذاشته. بعدم این حدیث کسایی که میخونیم از اول تا آخرش یک روایت حدیث معرفته، اینا واقعا شخص نیستن. پیغمبر اشاره کرد که هؤلاء اهل بیتی لحمهم لحمی و دمهم دمی. اصلا اینا مثل زندگی ما نیست که مثلا بگی این بچه منه، جگرگوشه منه. اصلا این چیزا توی سنت اینا نیست. گرچه البته اگر انسان کامل باشه احساساتش هم کامله. ما بچه‌مون رو دوست داریم، اینا بچه‌هاشون رو دوست ندارن؟ حتما دوست دارن. ولی این دوستی، دوستی شخص نیست، دوستی شخصیته. اگه امام حسین در کربلا در هنگام شهادت جناب علی اکبر نزدیکی که از دنیا بره، که حضرت زینب امامو اینجا زنده نگه می‌داره، به خاطر اون جمله است که میگه اشبه الناس خلقن و خلقن. خلقنش هم تازه مهم نیست، که مثلا چهرهش شبیه پیغمبره. خب نمیشه مثلا یه کسی هم در طول تاریخ پیدا بشه همه قیافه‌ها همه شبیه همن دیگه. شما الان نگاه کنید، ما همه یا شبیه بابامونیم یا شبیه بابا بزرگامونیم. اون خلقنش مهمه، منطقنش مهمه. یعنی یه کسی عین پیغمبر اومده اینجا شهید شده، داره برای اون جام میده. حالا امام اصلا غرض شخصی نداره، لذا وقتی امام میگه کمر من، کمر من، من امیرالمومنین نیست. کیه اون من؟ من یعنی اسلام. امام آینه تمام نمای دین خداست. ببینید توی جنگ صفین وقتی که قرآن رو سر نیزه زدن، امیرالمومنین بهش گفت قرآن زنده منم. این حقیقت قرآنه. اون کاغذ و مرکبه، وقتی از علی جدا شد دیگه قرآن نیست. پاره کنیم بریزنش دور.
قرآن زنده اینجاست، باید رفتن رو کاغذ مرکب، نتیجهش هم معلوم شد دیگه، نتیجه توسل به اون قرآنی که رو کاغذ مرکب بود شد حکومت معاویه که 20 سال بر مقدرات ممالک اسلامی حکومت کرد، بعدم بنی امیه رو 70 سال بعدش بر مقدرات جامعه اسلامی حاکم کرد. و اینا نمیخواستن فقط حکومت کنن، میخواستن اسلام رو براندازی کنن. لذا امام شخص نیست، نه اینکه یه شخصی به نام امام نبوده، نه، امام شخصیته. حالا پس وقتی میگه قطع از زهری کمر مرا شکستن، یعنی این گروه کسانی هستن که کمر دین خدا رو شکست. پس دو تا گروه تا اینجا معلوم شد که دو تا گروه از اهل دنیا هستن که اینا کمر دین خدا رو شکستن. اینم تذکر دو، تذکر سوم. کسی اینا رو گوش بده دیگه جرئت نمیکنه ترجمه کنه. ترجمه ها میدونی چقدر نارساست. ببینید کمر شکستن یعنی چی؟ وقتی یکی کمرش میشکنه چی میشه؟ نمیمیره، هست، زنده است، ولی هیچ حرکتی دیگه نداره، از کار افتاده. پس شکستن کمر دین خدا هم باز معنی داره، با توجه به اینکه شکستن کمر کنایه است از زمین گیر شدن و از کار افتادن. زنده است، یه وقت از بین رفته بود، خب خلاص، به قول عربا خلاص، میگفتیم آقا دین اسلامی نیست، تکلیفمون رو با خودمون و زندگیمون میدونستیم، اما الان این دین اسلام هست ولی کمرش شکسته. دینی که کمرش شکسته دینیه که زمینگیر شده و از کار افتاده. کار نمیکنه این دین. کار کرد 25 سال بعد پیغمبر، کار کرد، بعد 5 سالم، حالا 5 سالم نبود، 4 سال خورده ای بود، اون 4 سال خورده ای رو بذارین کنار، بعد دوباره بعدش کار کرد، 90 سال بعد کار کرد، بعد 520 خورده ای سال در دوران بنی العباس کار کرد. کار کرد این دین. خب پس جمع‌بندی اینه که تا اینجا قطع از زهری رجلان من دنیا، یعنی دو گروه هستن، اینا اهل دنیا، اینا وقتی وارد عمل میشن کمر دین خدا رو میشکنن، یعنی دین خدا رو بی اثر میکنن، دین خدا دیگه کارکرد نداره. خب اینا کیان؟ یک، رجلون علیم اللسان فاسق و رجلون جاهل القلب ناسک. این دوتا گروه هم امیرالمومنین فرمودن دو گروه کمر منو شکستن. یک، کسی که رجل اینجا به معنی مرد نیست، معنی شخصه، همونطوری که تو آیه رجال لا تلهیهم تجارتان ولا بیعن از ذکرالان ترجمهش نیست، مردانی که یعنی انسانهای والا، عم از مرد و زن، اینم لغت عربه و من خودم نمیگم. کسی که علیم اللسان فاسقه. دو، کسی که جاهل القلب ناسکه. این دو گروه کمر منو شکستن. حالا بریم ادبیات تحلیلی شو ببینیم اینا کیا هست. گروه اول، علیم اللسان فاسق. یکی از حجاب‌های ما در فهم معارف دین زبان فارسیه. چون ما اینا رو به فارسی می‌خونیم فهم می‌کنیم معنیشو می‌دونیم. مثلا میگیم فاسق، ما همش میگیم فاسق، فاسق، فاسق یعنی چی؟ علیم اللسان یعنی چی؟ اینا رو نمی‌دونیم معنیش. حالا نمی‌دونیم، شما بزرگوارا نمی‌گم، نوعا مردم نمی‌دونن. لذا فکر میکنن میدونن، عبور میکنن، معنی عبارت معلوم نمیشه. اولا علیم صیغه مبالغه است از صفت علم. علیم اللسان اضافه صفت به موصوفه. یکی از ساختارهای زبان عربی اینه که جای صفت موصوف رو عوض میکنن، موصوف رو به صفت اضافه میکنن. مثلا میگن، به جای که میگن قلبش پاکیزه است، میگن طاهر القلب، طاهر القلب، علیم اللسان فلان. پس علیم اللسان اضافه صفت به موصوفه، یعنی مردی که زبانش علیمه. از این تعبیر معلوم میشه که این شخص فقط زبانش علیمه و تواناست. وقتی از دین سخن میگه عالم به نظر میرسه، لسانش علیمه دیگه، میگه به بچه علم داره میریزه از لسان این آدم، زبانش علیمه، ولی این علم فقط مربوط به محدوده زبانه، از زبان عبور نکرده. کجا باید بره؟ باید علم از زبان عبور کنه، وارد جان بشه، وارد قلب نشده اینه. پس این آدم، گروه اول، آدمیه که علیم اللسانه. یعنی چیه؟ یعنی علم از زبانش میریزه ولی وارد جانش نشد. یه صفت دیگه حضرت برش میگه، میگه فاسق. فاسق کسیه که از چارچوب بندگی خارج شده. حالا این لغت بحثش مفصله دیگه، من ادبیات تحلیلیشو نیوردم. فسق، ریشه اصلیش اون موقعی که خرما از تو پوستش میزنه بیرون میگن فسخت تمر، خرما فاسق شد، یعنی از مغز از تو پوست زد بیرون. بعدن استعمال شده در هر نوع خروجی، به طور خاص خروج از زی بندگی. لذا اگه یک کسی از زی بندگی خارج بشه به این میگن فاسق، اگه یه کسی دیندار باشه ولی دستورات دین رو انجام نده بهش میگن فاسق. از فاسق کسیه که از زی بندگی، از چارچوب بندگی خارج شده. جاهل القلب کیه؟ دومی جاهل القلب ناسک بود دیگه. بازم جاهل القلب مثل قبلیه اضافه صفت به موصوفه. کسی که قلبش جاهله. حالا این کلمه قلب یه کمکی گرفتیم از قرآن برای ترجمهش که ببینیم وقتی قلبش جاهله یعنی چی جاهله. تعبیر قرآنی داریم خیلی واضحه، میگه لهم قلوب لا یفقهون بها. اون آیه معروف که میگه لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، گوش دارن ولی نمیشنون، چشم دارن ولی نمیبینن. خب گوش برای شنیدن، چشم برای دیدن، قلب چیه؟ میگه لهم قلوب لا یفقهون بها. در لغت عرب فقه به معنی فهم عمیقه. وقتی چیزی عمیقا عمق یه چیزی رو درک میکنی بهش میشه میگه فقیه. لذا فقیه کسیه که عمق دین رو درک میکنه. البته یه فقیه اصطلاحی هم داریم، همین فقیه نسبت به ظواهر احکامه. این فقه به معنای اخصه که فقه حوزه علمی است. اما فقیه حقیقی اونیه که حقایق اسلام رو درک میکنه. حالا اون که قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، از این تعبیر معلوم میشه که خب چشم برای دیدن بود، گوش برای شنیدن، پس قلب برای فقه، برای فهمه. در نتیجه آیه از کسانی صحبت میکنه که قلب دارن ولی فهم عمیق ندارن، عمق مطالب رو درک نمیکنن. دین رو میبینه ولی عمقش رو درک نمیکنه. از این تعبیر قرآنی فهمیده میشه که قلب مرکز ادراک انسانه. در نتیجه مردی که قلبش جاهله، که حضرت هم جاهل القلب، مردیه که درکی از عمق معارف دینی نداره و فقط به ظاهر اکتفا میکنه. خب یه ناسک هم داشتیم. نسک یا نسک به معنی عبادته. ناسک یعنی عابد. جمع‌بندی دو گروهی که موجب زمینگیر شدن و از کار افتادن دین خدا شدن. اینا کیا هستن؟ یه جمع‌بندی کنیم همه این لغاتی که گفتیم. امیرالمومنین فرمودن دو گروه از اهل دنیا و دلبستگان به دنیا هستند که کمر دین خدا را شکستن، یعنی موجب زمینگیر شدن و از کار افتادن دین خدا شدن. اینا کیا هستن؟ گروه اولشون رجلون علیم اللسان فاسق، فاسقی که از چارچوب بندگی خارج شده. علیم اللسانه یعنی فقط زبانش تواناست، وقتی از دین حرف میزنه عالم به نظر میرسه، ولی این علم فقط مربوط به محدوده زبانشه ولی در جانش و قلبش جاری نشد. گروه دوم رجلون جاهل القلب ناسک، مردی که عابده ولی قلبش جاهله، مردی که درکی از عمق معارف دینی نداره. باز نمیشم مرد باید بگم کسی کرده اینجا داشت دیگه. آماده کردن اینا خیلی سخته. یه کار خیلی سخت، سخت‌ترین قسمت سخنرانی پیدا کردن موضوعه. یعنی من فقط یه روز تمام مثل مرغ سرکنده از این ور به اون ور رفتم تا موضوع رو پیدا کنم. بعد یه روزم نشستم صبح تا شب تا این آماده بشه. حالا دیگه جزئیات اشکالات فراوانی داره، یکیش هم اینا. ببخشید. آدمی که مرد شما بشه، کسی که عابده ولی قلبش جاهله، کسی که درکی از عمق معارف دین نداره و فقط به ظاهر اکتفا میکنه. متدعیه متفعله دیگه، یعنی خودشو به دینداری میزنه. این البته معنی منفی نداره، معنی نفاق نیست. ما همه متدینیم دیگه، ظواهر دینی داریم، دین پذیریم. تدین یعنی پذیرش دین. این متدین ظاهریه. هدف از این گفتگو چیه؟ هدف از این گفتگو اینه که نمیشود به ظواهر دل خوش کرد. گفت یکی سخنرانی میکرد، بعد یه پیرمرد حکیمی هم پای منبر نشسته بود، خیلی خوب منبر رفت، اومد پایین، پیرمرده بهش گفت که خیلی خوب صحبت کردی ولی نمیدونم فرد سر از کجا در بیاری. سخن گفتن که کافی نیست که. خب دلخوشی به ظواهر کافیه؟ دلمون خوش باشه بگیم خب الحمدلله ظواهر همه برقراره، مردم همه مثلا ظواهر رو رعایت میکنن، همه نماز میخونن، روزه میگیرن، همه میرن کربلا، مشهد به به، چقدر مثلا در ایام زیارتی پر جمعیت. سوال اینجاست که آیا مثلا همه این ظواهر وقتی اتفاق افتاده توی باطن جامعه هم سرایتش رو میبینی؟ توی اون نونی که برای صابونه میگیری از نون و هم اثر دینداری رو میبینی؟ نون متدینانه به تحویل داده؟ وقتی میری یه فروشگاهی خرید میکنی اثر اونو تو اون میبینی؟ وقتی با یه آدم روبرو میشی که یه تجارتی میخوای باش بکنی، اون تاجره رجال لا تولیهم تجارتون ولا بیونن ذکر الله. وقتی یه ازدواجی میخوای بکنی، دختری بدی یا پسری بگیری، اون خانواده اون دختر یا اون پسر این گونه هستن. و قص علاوه در بقیه شؤونات زندگی، ما تو زندگی با حقایق سر و کار داریم، نه با ظواهر. قرار این ظواهر منتهی به یه باطنی بشه. حالا چرا منتهی به باطن نمیشه؟ چرا شیرینی و خنکی دینداری رو احساس نمیکنی تو جامعه؟ چرا کیف نمیکنی از اینکه دوست توی جامعه دینی داری زندگی میکنی؟ من یه وقت ممکنه بگی کیف دارم میکنم، من الان نمیخوام بگم کیف میکنی یا نمیکنی. اما اگر توی جامعه دینی داری زندگی میکنی ولی احساس میکنی داری خفه میشی، همه میخوام مهاجرت کنم برن، خب اگه واقعا اینجوریه برای چی میخواد برد از یه جامعه دینی؟ چرا شما احساس نمیکنی؟ ما حالا داریم قضیه شرطیه میگیم. اگه شما توی جامعه دینی بودی ولی خنکای دینداری رو احساس نمیکردی در حقایق زندگیت، حقایق زندگی هم ایناست، زندگی چیه؟ اون وقت دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون دین یا اون دینه یا دین به درد نخوره باطل کذبیه، یا اینکه مشکل از اجرای اون دینه، یا قانون مشکل داره یا اجرای قانون مشکل داره دیگه. غیر از اینه اگه یه جامعه یه سری قوانینی داره که به صلاح اون جامعه منتهی نمیشه، یا اشکال از قانونه یا اشکال از اجرای قانونه. حالا گفتگوی ما اصلا اینجاست که آفتهای دینداری چیه. ما هممون متدین اعتقاد به یه دینی داریم به نام دین اسلام، و هممون از بچگی بهمون گفتن، خودمونم به بچه‌هامون میگیم که سعادت دنیا و آخرت در این دینه. ولی بعد جامعه نگاه می‌کنیم، جامعه رو احساس سعادتمندی نمی‌کنن مردم تو جامعه. سوال اینجاست که چرا احساس سعادتمندی نمی‌کنن؟ اشکال از دینه یا اشکال از دیندارهاست؟ از اینجا موضوع بحث شروع میشه. حالا شما بیا عناوین درست کن که اشکالات از کجاست. ما داریم میگیم تو این گفتگومون که یکی از اشکالات اینه که عنوان جای حقیقت رو گرفته. عنوان عالم، عنوان عابد. حالا بریم جلو ببینیم. حالا این دوتا گروه یه خصوصیاتی دارن که باعث زمینگیر شدن دین خدا شدن. اولا کلمه صد به معنی روگردانی شدیده، به شدت روگرداندن. اون وقت به خاطر این معنای ریشه ایش ترجمه های متعدد و معانی حاشیه‌ای زیادی پیدا کرده که من ازشون میگذرم. توی عبارت بعدی داریم که میگه لسان این دو گروه، یعنی کسی که لسانش علیمه، زبان توانا داره، و کسی که عابده، این صفتشون باعث شده که یسدون. یعنی چی؟ یعنی این صفت، این دوتا صفت باعث شده که حجاب غلیظی بیفته در صورت اینها و چهره اینها و مانع شناسایی فسق و جهل اینا بشه. چرا؟ چون حضرت اینجوری میفرماید، میفرماید هازا یسد و به لسانهی انفسقه و هازا به نسکهی انجهله. مردم، خیلی از مردم دیندار از ظاهر عابدانه خوششون میاد دیگه. اولین چیزی که نگاه میکنن چهره طرفه، نگاه میکنن ببینن اون لوازم دینداری در چهره طرف هست یا نه. خب بعد اگه ببینن اینا هست، ما خودمون هم اینجوریم دیگه، میخوایم یه مغازه بریم خرید کنیم، میریم 10 تا مغازه رو نگاه می‌کنیم، میگیم این چهره چهره اهل سعادت، خب میریم مثلا از اون خرید میکنیم. حالا بعد اگه ببینیم که مثلا در ایام فاطمیه لباس مشکی هم پوشیده، قلبمون یکم امیدوار میشه، میگیم آ این برای از زهرا سلام الله علیها داره عزاداری میکنه، حتما کلا سرمون نمیذاره. از اینجا شروع میکنیم دیگه، باطنشو که ما نمیشناسیم که. یکی هم صحبت میکنه، میبینیم بعد مثلا از نهج البلاغه داره میگه، از تفسیر المیزان داره میگه، روایت داره برامون میگه، میگیم خب این بالاخره حتما چهار تا اشکال هم اگه داشته باشه، میگیم خب بریم از این بپرسیم، این سخنران معلومه که عالم دینیه. میگه آقا اینا صد شدیدن، چون اینا چیزای ویترین قشنگیه. عبادت یه ویترین زیباست، علم یه ویترین زیباست، مردم طالب علمن، مردم از علم خوششون میاد، در نتیجه از عالم هم خوششون میاد. دیندارها از عبادت خوششون میاد، در نتیجه از یه کسی که ببینن ظواهر دینی داره از تقدس خوششون میاد. هازا یسد و به لسانهی انفسقه و هازا به نسکهی انجهله. صد یعنی روگردانی شدید. در نتیجه ترجمه عبارت اینه: فاسق علیم اللسان به وسیله زبان تواناش به شدت مانع آشکار شدن خروجش از چارچوب بندگی میشه، و عابد جاهل به وسیله عبادتش به شدت مانع آشکار شدن جهلش میشه. عبادتش نمیذاره مردم بفهمن جاهله. قدم بعدی، حالا حضرت دستور میدن به مراقبت از شر این دو گروه. میفرماین که فتق الفاسق من العلماء و الجاهل من المتعبدین. از این دوتا گروه مراقبت کنید. من ترجمه نمی کنم، پرهیز کنید. چون قبلا کلی تو این گفتگو خدمت شما عرض کردیم که تقوا به معنای پرهیز نیست. پرهیز هم جزءشه، داخلش هست ولی پرهیز نیست. یعنی مراقب این دوتا گروه باشید. مراقب نه محافظت کنید ازشون، مراقب باشید شرشون دامنتون رو نگیره. پس مراقب عالم فاسق و جاهل عابد باشید. معنای مراقبت اینجا وقتی میگم مراقب سیل باشید، یعنی مراقب باشید تو سیل نیفتین دیگه. مراقب باشید یعنی چی؟ یعنی در دام عالم فاسق و جاهل عابد نیفتید. عبادتش دلتون رو نبره. اینم زبانش دلتون رو نبره. یعنی مراقب باشید که فاسق علیم اللسان به وسیله زبان تواناش و عابد جاهل القلب به وسیله عبادت شما رو فریب نده. بعد فرمود اولائک فتنت و کل مفتون. این دوتا گروه یعنی فاسق علیم اللسان و عابد جاهل القلب فتنت و کل مفتون. فتنه هر چیزیه که موجب اختلال به همراه اضطراب بشه. اون وقت از این معنی ریشه‌ای ده ها ترجمه براش کردن، اونا همه لوازمشه. یعنی توی یه جای شما یه اختلال و اضطراب ایجاد میکنی، میشه فتنه. فاسق علیم اللسان و عابد جاهل القلب موجب اختلال و اضطرابن. یعنی جامعه دینی رو مختل میکنن، مردم مضطرب میکنن، مردم نمیدونن حرف کی باید گوش بده، کجا باید بره. رفته به امیرالمومنین میگه آقا من گیر کردم. آخه شما ببین، آخه ما الان اینجا نشستیم بعد 1400 سال میگیم معاویه لعنت الله علیه، ولی اون موقع مردم نمیفهمیدن، به معاویه میگفتن خال المؤمنین. بعد وقتی میگفتن اهل بیت، آنچنان تبلیغ کرده بود کتاب، میگفتن اهل بیت، میگفت ما اهل بیت یعنی اینا. شنیدین دیگه تو روزه ها شما اینو شنیدین که اون پیرمرد داشت سنگ میزد، امام سجاد گفت میدونی ما کی هستیم؟ گفت آیه قرآن خوندی؟ گفت اون آیه که راجع به اهل بیت پیغمبر را ازتون گفت، اون ماییم. بعد میگه اون متنبه شد اون پیرمرد. یعنی اینا واقعا نمیدونستن این اهل بیت پیغمبر خدا که به اسارت گرفتنشون. یه دو واقعا قالب مردم شام در جهالت به سر می‌بردن. یمنی در شهر نهج‌البلاغه میگه که یه داستان نقل می‌کنه، میگه دیدن در جنگ صفین یکی از این اصحاب معاویه خیلی شجاعانه داره شمشیر میزنه. بعد این یاران امیرالمومنین بهش گفتن آقا یه دقیقه وایسا صبر کن. گفتن چرا اینجوری شمشیر می‌زنی؟ گفت به من گفتن که این صاحب شما اومده تا ریشه دین خدا رو بکنه. گفتن آقا این صاحب ما میدونی کیه؟ شروع کردن در توصیف فضائل امیرالمومنین، میگن این اینا آدم معلوم بوده، صادقی بوده، نورانی بوده، قلبش نورانی بوده. این شمشیری که اینجوری گرفته بود، میگه آرام آرام سست شد، شمشیر از دستش افتاد، سر اسبشو کج کرد، از میدان جنگ رفت بیرون. گفتن کجا میری؟ گفت من دیگه با شما هیچ وقت دست یاری نخواهم داد، اصحاب معاویه. خب اینا تبلیغات کرده بودن، امیرالمومنین رو نمیشناختن. حالا اختلال و اضطراب در دین خدا ایجاد کرده بودن. طرف اومده تو جنگ میگه یا علی من نمیدونم چیکار کنم. شما یه طرف، شما امیرالمومنین با این از بریم بر معاویه است، از اصحاب پیغمبر خدا، خال المؤمنینه، من با کی باید بجنگم این مثلا؟ و حضرت اون بیان نورانیشون رو میگن که میگن حق و بشناس اشخاص و با حق بشناس، که 1400 سال ما مسلمان‌ها به این عمل نکردیم. ما حق و با اشخاص میشناسیم، چون بابام گفته این حقه، چون فلانی گفته، چون بهمانی گفته. حضرت گفت حق رو بشناس و اهلش رو بشناس. نگفت حق رو با اشخاص نمیشناسن، اشخاص رو به حق میشناسن. حق میزانه نه اشخاص. اینم خودش یه ملاکی. حالا این معنی فتنه است. حضرت فرمود که اینا فتنه هر مفتونی. حالا من چون یه کمی با این ترجمه احتیاط برخورد کردم، این ترجمه از تحقیق بود، یه مراجعه هم کردم به دیگه سید لغت، سید علی خان. دیگه سید علی خان وقتی حرف میزنه اونجا دیگه واسه شطور حالش اونجا میخوابونه دیگه، بار میندازه. سید علی خان دیگه اوج لغته. سید علی خان در ریاض السالکین درباره کلمه فتنه میگه. فتنه از ماده فتنه یفتنو چیه معنیش؟ میگه فتنه معناش امتحان کردن و خبر گرفتنه. البته از تحقیق میگه این از لوازم همون معنایی که ما گفتیم، معنی اصلیه. میگه امتحان کردن و خبر گرفتن و اغلب اوقات در امتحان‌های ناخوشایند ازش استفاده میشه. بذار در امتحان‌های خوشایند نمیگن فتنه. حالا با توجه به این معنی که سید علی خان میگه، دوباره این جمله رو اگه بخوام یه بار دیگه ببینیم اینطوری میشه: اولائک فتنه تو کل مفتون. یعنی چی؟ یعنی این یعنی فاسق علیم اللسان و عابد جاهل القلب فتنه، یعنی امتحانی ناخوشایند برای هر کسی که مورد امتحان ناخوشایند واقع میشه. معلومه امتحان ناخوشایند امتحانی که آدم خیلی سخت ممکن است توش پیروز بیرون بیاد. بر همینه که 1400 سال جامعه مسلمین از تو این امتحان بیرون نیامده به خوبی. پایان کلام امیرالمومنین به سخنی از رسول خدا ختم میشه. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یا علی هلاک امتی علی یدی کل منافق علیم اللسان. حالا ببینیم اونا دو گروه بودن دیگه، یه منافق، یه رجل علیم اللسان بود. اینجا حضرت به جای رجل دیگه منافق هم بهش اضافه کرد، چون این منافقه دیگه. نفاق چیه؟ نفاق اینه که زبانم یه چیزی میگه قلبم یه چیز دیگه است توش، این میشه نفاق. اینم هم همین بود دیگه، اون که تو زبانشه به قلبش جاری نشده. حضرت میگه من شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمودن یا علی هلاکت امت من به دست منافق علیم اللسانه. حالا روایت با تعبیر رجل علیم اللسان شروع شد فاسق، به تعبیر منافق علیم اللسان ختم شد. رجل رو با منافق عوض کرد. از این بیان معلوم میشه که فاسق علیم اللسان منافقه، یعنی اون کسی که زبان عالمانه ای داره ولی علم در قلبش جاری نشده منافقه، و خطرش برای زمین گیر کردن دین بالاتر از خطر جاهله. چرا؟ چون حضرت دو گروه رو گفت ولی در پایین فقط اینو گفت، گفت پیغمبر اینو به من گفت، نگفت اون عابد ناسک جاهل دین و امت منو هلاک میکنه، فرمود این گروه امت منو هلاک. نفاق هم که یعنی مخالفت بین قلب و ظاهر. عرضمو تمام بکنم با یه جمع‌بندی سخن پایانی. سخن پایانی که طرح بحث کردیم امروز، ان شاءالله دو جلسه آینده ادامه میدیم این گفتگو رو. سخن پایانی اینه که عالم بودن و عابد بودن دو عنوان ارزشمند جامعه دینیه. ما نخواستیم خدا نخواسته به این عناوین توهین بکنیم. اینا دو تا عنوان ارزشمنده، عبادت و علم. اما در بیان نورانی امام نه تنها صرف داشتن این دوتا عنوان در نگاه مردم جامعه ارزش به حساب نمیاد، بلکه امام علیه السلام مخاطب کلامشون رو به مراقبه از این عنوان‌ها دعوت میکنه. میگن فتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدین، مواظب باشید عنوانش فریبتون نده فسقشو نفهمید، عبادتش فریبتون نده جهلشو نفهمید. امام علیه السلام در این بیان نورانیشون مخاطب و به حقیقت علم و عبادت نه عنوان و نامش دعوت میکنه. موضوع صحبت ما اینه، اسلام، عنوانها یا حقایق. علم حقیقی چیه؟ علم حقیقی اونی که تو رو به بندگی بکشه. در اون بیان نورانی امام صادق که قبلا داشتیم ما هم دیگه، اونجا حضرت میگه عنوان بصری 95 سالش دنبال علمه. حضرت میگه اون علمی که تو میخوای اینا نیست. لیس العلم التعلم ولكن العلم نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى ان يهديه. بعد عنوان پرسید من اگه اون علمو بخوام بعد چیکار کنم؟ فرمود فتل و فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، در جان خودت دنبال حقیقت بود. علمون یه که انسانو به عبودیت بکشه، در غیر این صورت فسق، یعنی خروج از مسیر عبودیته. لذا عالمی که علمش به جانش ننشسته بهش میگه فاسق، یعنی خارج شده از زی بندگی. پس معلومه از نقطه مقابلش که علم حقیقی اونیه که انسان به بزی عبودیت بکشه. عبادت حقیقی هم اونیه که انسان از جهل رها کنه، و اگه عابد باشه جاهل باشه این خودش مایه شکست دین و زمینگیر کردن دین خداست، چون با ظاهرش مردم رو فریب میده، با جهلش دین خدا رو قلب میکنه، یه چیز دیگه تحویل مردم میده که خداوند به اون راضی نیست. کسانی که به عنوان علم و ظاهر عبادت اکتفا میکنن، این دو گروه از دلبستگان دنیان، به خاطر اون تعبیری که حضرت در ابتدای روایت ها بود منت دنیا، اینا کسایی هن که کمر دین خدا رو شکستن، یعنی موجب زمینگیر شدن دین خدا و از کار افتادنش شدن. فاسق علیم اللسان و عابد جاهل القلب فتنن، یعنی امتحان ناخوشایندن برای هر کسی که مورد این امتحان ناخوشایند واقع بشه. و دردناکترین کلام اینجاست که هلاکت امت رسول الله به دست منافق علیم اللسانیه که فقط در زبان توانه است. وقتی از دین سخن میگه عالم به نظر میرسه، ولی این علم فقط مربوط به محدوده زبانشه، در قلبش جاری نشده. این دردناکترین قسمت این روایته که ملاحظه فهمیدیم. یه بیان دیگه از پیغمبر خدا است که ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان. مخوفترین چیزی که من بعد از خودم برای شما ازش میترسم منافق علیم اللسانی که فقط در زبان تواناست ولی علم در قلب و جانش جاری نشده. خب عرض این جلسه ما تمام شد. جلسه آینده توفیق اگر داشتیم تقدیم میکنیم. امام صادق علیه السلام وقتی از عبادت حقیقی حرف میزنه فهمید عبودیت، عبودیت حقیقی اینه که در آن چی خداوند به تو داده خودتو مالک نبینی، یک، برای خودت برنامه‌ریزی نکنی، دو، و جمله اشتغال در امر و نهی الهی باشه. این حقیقت عبودیت. حالا یه وقتی تو جلسه سوم ادبیات تحلیلی اینو یه توضیح متوسطی دادیم، توی محرم دو سال پیشم مفصل این روایت امام صادق اونجا شرح دادیم که این عبودیت یعنی چی. عناوینش این ستاست که عرض کردم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.